بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الاراضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 12 متن عربی رو، متون عربی رو شروع میکنیم. در حدیث، در درس دوم صفحه 40 رسیدیم به اونجا که حضرت فرمود که حقوقی که به گردن انسان میاد از ناحیه ازدیاد نعمت انسان رو در معرض خطر قرار میده. بعد فرمود اخبرنی، دوباره برگشت به اصل قضیه، اخبرنی انک لو انی قلت لک قولا اکنت تثق بهی منی فقلت له جئلت فداک اذا لم اثق بقولک فبمن اثق. اخبرنی انک، اخبرنی یعنی به من خبر بده از ناحیه خودت، فاعلش هم انتس، اخبرنی مفعولش هم یه، به من خبر بده، انک از ناحیه خودت، یعنی به من بگو ببینم، خیلی سادهش به من بگو. لو انی قلت لک قولا، اگر من بگویم برای تو یک حرفی را، اکنت تصدق بهی منی، آیا اعتماد می کنی به آن قول از ناحیه من؟ یعنی اون به اون حرف پایبند میشی، اعتماد می کنی، یعنی اون حرف را قبول می کنی. اینجا هم وثق من فلانن، بله، اعتمنه و اعده و امینا، یعنی اون شخص را امین حساب کرد. حالا تصدق بهی منی، یعنی من را امین میدانی نسبت به اون حرف، یا اون حرف را از ناحیه من قبول میکنی. فقلت له جئلت فداک، یعنی فدایت شوم، یعنی خدا من را فدایت کند، فدا گردیده شوم، گردیده شوم، من فدایت. و اینطوری دیگه، جئلت فعل مجهوله دیگه، مثلا میگیم که جعل الله زیدن فداءً لامر، خداوند قرار داد زید را فدایی امر. اینجا جعل زیدون فدا، فدا امره، اینجا هم جعل تو فداک، این در واقع دو مفعولیه، قرار داده شدم فدای تو، فدایت کردم. اذا لم اثق بقولک، این اثق از وثق یثقو هست، وثق وثق وثق، مضارعش میشه یثق و یثقان یثقون، مثل وعد یعد و یعد و یعدان یعدون. اون وقت صیغه 13 میشه اعد و نعد، و اینا میشه اثق و فاعلش هم انس که مستتره توش، اثق و نثق. و اون وقت لم سرش آمده شده لم اثق. خب زمانی که من به تو، اگر من، اذا لم اثق، اگر من به تو اعتماد نکنم، لم اثق بقولک فبمن اثق، پس به چه کسی اعتماد داشته باشم؟ میگه تو که امامی، تو که بزرگی، اگه من بنا باشه حرف تو رو قبول نکنم، دیگه حرف کی رو تو این عالم باید قبول کنم؟ و انت حجت الله علی خلقه، تو حجت خدا هستی بر خلقش. قال، حالا اینطوری فرمود، فکن بالله اوثق، نسبت به خدا امیدوارتر باش، یعنی اگر به حرف من اعتماد داری، اعتمادت به خدا بیشتر باشد. فإنک علی موعد من الله، تو بر وعده ای از خدا هستی، بر وعده ای از خدا هستی، یعنی خداوند متعال یه وعده‌ای به تو داده، موعد یعنی وعده، مصدر میمیه دیگه. اون وقت علی موعدن جار و مجروره دیگه، یعنی فإنک واقع علی موعدن من الله، یعنی تو واقع شدی بر وعده‌ای از ناحیه خدا، یعنی خداوند وعده‌ای به تو داده. میگیم کجا وعده داده؟ علیس الله عز و جل یقول، خداوند، آیا خداوند متعال نمی فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، وقتی که سوال کنند از تو بندگان من درباره من، پس من نزدیکم، اجیب و اجابت میکنم. از ریشش از جوابه است، به باب افعال میره، میشه اجوبه، بعد میشه اجابه، یجیب و یجیب و یجیبانه یجیبونه، تا صیغه 13ش میشه اجیب و اجوبه بوده دیگه، شده اجیب و اجیب و فاعلش هم انای مستتره. اجیب و اجابت میکنم چه چیز را؟ دعوت دائه، این دائی بوده، دائی یعنی دعوت کننده، مثل قاضی. دعوت دعوت کننده را، ازا دعانه، این دعانی بوده، یعنی وقتی که دعا کند بخواند مرا. و در جای دیگه فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. و در جای دیگه فرمود والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، و خداوند وعده می دهد، وعده یعنی وعده داد، یعدو یعنی وعده می دهد، کم مفعولش یعنی وعده می دهد شما را. چه وعده می دهد؟ مغفرتا مفعول دومشه، آمرزشی از ناحیه خودش و فضلی را، یعنی عنایتی خداوند متعال به شما خواهد کرد. فکن بالله عز و جل اوثق بغیره، پس باش نسبت به خدای عز و جل امیدوارتر و با اعتماد بیشتر نسبت به غیر خدا. ولا تجعلوا فی انفسکم الا خیرا، و قرار ندهید در روح و جان خودتان مگر خوبی را، یعنی فکرهای خوب بکنید. فانه مغفور لهم، انه هو شأنه، پس شأن چنین است که شما آمرزیده شده هستید. این فانه مغفور لکم، این مغفور لکم چه صیغه ایه؟ هر جا اسم مفعول بود خواستید معنا کنید، جاش فعل مجهول بذارید. هر جا اسم فاعل بود خواستید معنا کنید، جاش اسم فاعل بذارید. مثلا اگر به جای مغفور بود فانه غافر لکم، به جای غافر اسم معلوم بذار، بگو یغفر لکم. فانه یعنی خداوند متعال، غافر لکم یعنی آمرزنده از شما را، یا یغفر لکم می آمرزد شما را. ولی اینجا چون مغفور هست جاش یغفرو میذاریم، اون وقت یغفرو نای فاعلش کو؟ نای فاعلش این لکمه. میگیم چرا نای فاعلش مستتر نباشه؟ میگیم ها، چون این غفره با حرف جر متعدی میشه، در قرآن هم هستش که فغفر لهو، البته غفرهو هم داریم ها، ولی غفر لهو هم داریم، مثل خاف من و خافهو. اینا رو تو تجزیه ترکیبی یک صرف کاربردی خوندید دیگه تو درس متعدی لازم. خب پس اینجا اینطوری بوده، غفر الله لهو، غفر الله لکم یعنی خداوند شما رو آمرزید. اون وقت مجهولش یا یغفر الله لکم، مجهولش میشه یغفر الله، که فاعل میذاریم کنار، میگیم یغفر لکم. اون لکم که قبلا جار مجرور بود الان میشه نایب فاعل. پس به جای مغفورون میتونیم یغفر بذاریم. فانه یعنی میگیم مطلب این است که یغفر لکم یعنی شما آمرزیده میشوید. حالا مغفورون لکم یعنی شما آمرزیده شده هستید، پس مغفورون اسم مفعول، لکم نایب فاعلش. خب لغت های درس رو بخونیم. جوئل تو فداک یعنی جعلنی الله فداک، یعنی خدا منو فدای تو کنه. کلمتون یراد و به حد دعا، و این البته دعاست و درخواست از خداست، میگه از خدا میخوام که منو مثلا بلاگردان تو بکنه. و تحبب یعنی اظهار محبت است، و ثنا یعنی مدح گفتن است. یعنی ما این کلمه رو که به کسی میگیم میدیم، اولا یه دعا میکنیم، دوباره اظهار محبت میکنیم نسبت به اون شخص، دوباره او رو مدح کنه، یکی از مدحایی که میگیم، میگم قربونت برم، فدات بشم. این فدات بشم کنه، ما او رو اظهار دوستی میکنیم و اون چیز. البته بعضی از اساتید اخلاق ما نهی میکردن از اینکه کسی به کسی بگه که خدا مرا فدای تو بکنه، مگر اینکه شأن اون شخص خیلی بالا باشه. البته اگر حالا پدر و مادر باشه یا امام باشه اونجا گفته میشه، یا مثلا استادی مثل بزرگواری مثل علامه طباطبایی بگه استاد من روحی فدا، مثلا این جور جاها گفته شده. ولی در حالتهای عادی که مثلا لغلغه زبان ماها ممکنه باشه و هر کس میگه مثلا فدات بشم، این میگن خوب نیست و نهی میکنن ازش. بله، خب حالا اینا در امتحان چطوری میاد؟ اینا در امتحان آیا ما اینا رو میپرسیم که شما اون عربی ها رو بپرسید، این که خیلی سخته حفظ کردنش، ولی نه، ما میگیم مثلا جوئل تو فداک یعنی چی؟ شما بگید که فدات بشم، مثلا خدا منو فدای تو کنه. فدا یعنی چی؟ فدا یعنی اون مالی که میارن و فدای کسی میکنن، مثلا گوسفندی که قربانی میشه مثلا فدای امام حسین میشه، این فداست. ابتا یعنی چی؟ ابتا یعنی تأخیر. یقنتو اینجا گفته آیسهو، قنتهو یعنی آیسهو، شما میتونید بگید یعنی او را مایوس کرد، همون فارسی ترجمه کنید، ولی اینا رو بلد باشید. یعنی وقتی که میگیم که لا تقنتو من رحمت الله رو ترجمه کنید، متن رو باید درست بخونید و درست هم ترجمه کنید. اون وقت اینجا در کلاس های حضوری طبیعتاً امتحان شفاهی گرفته میشه. یک کتاب بهش میدن که اعراب نداره، میگن اینو بخون، اینو بخون، بعد ترجمه کن، بعد چهار تا سوال ازش میکنن، نه سوال صرفی نحوی که فایل کدومه، اون که تجزیه ترکیب میشه. سوال میکنن که مثلا فرض کن اینو چرا اینطوری، فرض کن این اعراب رو چرا اینطوری خوندی، نه به عنوان اینکه صرف و نحو ضعیفی، به عنوان اینکه این اعرابش رو بالاخره باید درست کنی، یا این ترجمهش مثلا چطوری میشه. در امتحانات غیر حضوری چون طرف حضور نداره که امتحان شفاهی گرفته بشه، یه متنی داده میشه که این رو اعراب بزنه یا بعضی از کلماتش رو زیر و زبرش رو مشخص کنه و هم ترجمه کنه و همین لغت‌ها رو ممکنه بگن، بدن بگن که ترجمه کن. خب ابتا یعنی تأخیر، ایاک و شیطانه یعنی احذر شیطانه و با ادعن، حذر کن از شیطان و دور شو از او، و با اد از بعده یبعدو، مثل حسنه یحسنو، اونجا میگیم انصر ابعد، احسن اینجا میگیم ابعد، و ابعد یعنی دور شو، فاعلش هم انته است، مستتره. یقنتو، یقنتو از قنته میاد، قنته یعنی نامید شد، قنته یعنی نامید کرد، پس قنتهو ماضیشه، قنتهو یعنی آیسهو، یعنی او رو مایوس کرد. باز ایسه، ا یعنی همزه و یه و سه، ایسه یعنی نامید شد، میشه ایسه، مثل اکرمه، مثل اکرمه میشه ایسهو، بعد میشه آیسهو. لغت بعدی النحو یعنی مثل، مانند، یه معناش اینه. فتره یعنی سست شد، فطور یعنی سستی. لا تمل یعنی لا تسعم، این یعنی ملول نشو، خسته نشو. سعمه یعنی ناراحت شد و ملال براش پیدا شد. مل فلانون انشه یملو یعنی مازیش مله هست، مثل از یا ازو. اون وقت این اصلش ملله بوده، مثل فرحه، ملله شده مله. یفرهو میشه یمللو، بعد یمللو میشه یمللو. سعمهو یعنی ناراحت شد از او، و زجر من و از او بدش آمد. فهو ملل، ملل بوده، مثل فره، صفت مشبهش میشه فره. مثلا میگیم فره زیدون، زید خوشحال شد. واقعا اگه بخوایم بگیم زید خوشحالش، میگیم زیدون فرهون. حالا ما میگیم ملل زید، زید ملول شد، خسته شد. ها حالا اگر ما بخوایم بگیم زید ملول است، خسته است، میگیم فهو ملل، اسم صفت مشبهش ملل هست. ولی ملل ادغام میشه، میگیم فهو مل، مل صفت مشبهشه. و ملول، ملول در واقع بر وزن فعول یعنی خسته. ملول بر وزن فعول از اوزان صفت مشبه است. مکاشفت الناس باب مفاعل است، یعنی اظهار عیوبشون یا اظهار دشمنی. تسق بهی من وسق به فلان، یسق سقتن و وثاقتن و وسوقن. وسق یسق یعنی اعتمنه، یعنی او را امین شمرد. عده امینن، او را امین شمرد. خب مناقشه هم داره این درس، مناقشه این سوالاتی داره که مفهومیه. خب در امتحان هم اگر این سوالات بشه ممکنه همین عربیش سوال بشه. آیا ما باید عربی جواب بدیم؟ نه، سوال عربی میشه یا گاهی فارسی میشه، ولی شما فارسی جواب میدید. سوال اول نیست که لمازا یوسوس الشیطان فی صدور المؤمنین عند الابتاء، چرا وسوسه میشه کند شیطان در سینه مؤمنین، یعنی در قلب اونها میندازه این وسوسه رو موقع تأخیر، یعنی موقع تأخیر حاجت، برابر شدن حاجت تأخیر پیدا میکنه. میگیم شیطان چرا این کار رو میکنه؟ میخواد که اینا رو از خدا دور کنه. اونجا بود که بله گفتش که میخواد که اونا رو از خدا ناامید کنه. بله اون ناامید کنه اونجا داشت، ای در جای دیگه هم باز داره که شیطان چیکار میکنه، حالا اونجا داشت که اونا رو ناامید کنه. ما و سبب و تأخیر الاجابه فی رأی الامام ابی جعفر الباقر علیه السلام، سبب تأخیر اجابت در نظر امام علیه السلام چی بود؟ سبب تأخیر اجابت اونی که اول فرزت فرمود خب من لصوت المؤمن و استماع نهیبه، دوست داره صداشو بشنوه، صدای گریهشو بشنوه، این یه سبب بود. خب سبب های دیگری هم حضرت در ادامه گفتن که مثلا نعمت در نظر او کوچک نشه و انسان دچار خطر و خطرات مبتلا نشه، اونا هم در ادامه آمد. هل ينبغي لنا ان نكتفي بالدعاء عند الشده، فقط آیا سزاوار است برای ما که اکتفا کنیم به دعا زمان شدت فقط؟ میگیم نه. لماذا؟ چرا؟ چون دعای امر ارزشمندی است، هم در زمان شدت انسان باید دعا کنه، هم در زمان که مشکلی نداره. بعد دعا انسان رو شناخته شده میکنه در نزد ملائکه خدا. اگر انسان دعا نکنه فقط در زمان شدت، ملائکه میگن این از کجا پیدا شد، تا حالا نبود. ولی اگر نه، از همیشه دعا اهل دعا باشه، میگن ها اینو میشناسیم، این همیشه دعا میکرد. لمن ينبغي للمؤمن ان يكون دعاه في الشده مثل دعائه في الرخاء، چرا سزاوار است برای مؤمن که دعاش در شدت مثل دعاش در رخا باشه؟ خب اینجا الان چیزی نداره که چرا، در ادامه داره چرا باید انسان دعا بکنه همیشه و چرا حضرت فرمود فلا تملت دعا، از دعا خسته نشو. در ادامه حضرت علت چه فرمود؟ فإنه من الله عز و جل به مکان، چون دعا خودش ارزشمنده و خود دعا کردن که ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر انسان دعا نکنه یا در چیز داره که بله الذين يستكبرون عن عبادتي بله وقال ربكم ادعوني استجب لكم بله، در ادامه همین است که خدا کسانی که دعا نمی کنن این نشانه تکبره و اینها وارد جهنم میشن. پس معلوم میشه که دعا خودش یه چیز مطلوبیت داره، انسان رو چه حاجتی داشته باشه چه نداشته باشه، خب البته همیشه انسان حاجت داره، هر چقدر هم تو دنیا خداوند سلامتی هم بهش بده، همه زندگیش هم همه جهتش درست بشه، خب برای آخرتش دعا میکنه، برای دیگران دعا میکنه، برای نجات از آتش جهنم دعا میکنه، دعایی که بالاخره همیشه زمینه داره. لما ينبغي للمؤمن ان يقول، این گفتیم. ما هی الاخطار التي تهدد الانسان اذا استجيب له كل دعواته، چیست اون خطرهایی که تهدد و تهدید میکند انسان رو زمانی که مستجاب بشود برای او استجیبه فعل مجهوله، نایب فاعلش کل دعواته هست. زمانی که به استجابت برسد برای انسان تمام درخواستایش. خب خطر حقوق و خطر امتحانات. بگید حقوق همون امتحاناته؟ میگیم نه، حقوق بخشی از امتحاناته. یعنی حقوق گردن انسان واجب میشه، گاهی هم حق گردن انسان واجب نیست، ولی بالاخره امتحان پیش میاره خداوند متعال برای افراد. در بزنگاه ها امتحان پیش میاد برای افراد. بله، یکی از آقایون که اطلاع داشت میگفت در زمانی که شوروی به افغانستان حمله کرد قحطی شد و مردم دیگه گرسنه موندن. بعد یکی از تاجرها که خیلی مال و منال و انبارهای متعدد داشت، همه انبارهاشو درش رو به روی مردم باز کرد و اینا رو در اختیار مردم قرار داد و اینا رو احتکار نکرد. و حالا ایشون میگفت ظاهرا اگه اشتباه نکنم پول هم نگرفت. اون امتحانات و ابتلاعات دیگه. حالا حداقلش این است که انسان به قیمت مناسب مثلا بده. من الذی یجب ان نثق به، یعنی خداوند رو ما باید اعتماد بهش بکنیم. لماذا؟ خب چرا باید ما به خدا اعتماد بکنیم؟ به خاطر اینکه خداوند در قرآن وعده داده، ما به وعده های خدا اعتماد میکنیم. اگر هیچی نمیگفت خب میگفتیم حالا معلوم نیست خداوند قولی که به ما نداده، ولی وقتی که خودش قول میده دیگه به قول خودش عمل میکنه. خب دقایقی از وقت ما مونده. من دو جلسه قبل یک سری ذکرها رو گفتم دیگه، اینجا بعد جزء درس ما نیست، ای کسی میتونه دیگه گوش نکنه، ولی من راجع به بعضی از ذکرها مطالبی رو گفتم، یه چند تا ذکرم در ادامه عرض خواهم کرد. از ذکرهایی که راجع به تسبیحات اربعه، خب من مطالبی رو گفتم. بعضی از ذکرها هم که مهمه، بله، بعضی از ذکرها خاصیت‌هایی داره، در روایات آمده برای رفع وسوسه شیطان ذکر شریف لا اله الا الله توصیه شده و ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این لا حول ولا قوه الا بالله برای رفع گرفتاری و برای حاجت و اینها خب خیلی اهمیت داره، که گفتیم صبح و شام صد مرتبه با بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی هم استغفار جداگانه که خاصیت های مختلفی برای ذکر شده، که حضرت هر روز، یعنی رسول گرامی صلی الله علیه و آله هر روز استغفار میکردن حداقل 70 بار و هر مجلسی می نشستن بلند نمی شدن مگر اینکه 25 بار استغفار کنن، و این استغفار بسیار خاصیت های متعددی برایش ذکر شده. بله، یکی آمرزش گناه هست، باز در روایت است لکل دائن دوا و دواء الذنوب الاستغفار فانهل، بله، ممهات، ممهات یعنی محو کننده، دوای گناهان استغفار است و این استغفار محو کننده گناهه. یکی رفع غم و غصه، باز از خواص استغفاره. دیدید بعضی داروها میگه این 7-8 تا مریضی رو خوب میکنه، 7-8 تا خاصیت داره، این استغفار هم اونطوره. بله، روزی رو زیاد میکنه، امان از عذاب خداست. کسی که فرزندی نداره میخواد فرزند داشته باشه، یکی از راهاش استغفاره. بله بله، در سوره نوح هست که وقل تستغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، که اون بیانگر روزی هست، و یمددکم به اموال و بنین، یعنی مال شما زیاد میشه، فرزندان زیاد میشه، این خاصیت دوم و سومشه. و امان از عذاب خاصیت دیگرشه، چون قرآن میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که خداوند اینها را عذاب نمیکنه مردم رو که تو در میان آنان باشی، در حالی که تو در میان آنان هستی، و اینها را عذاب نمیکنه در حالی که نه استغفار بکنن. که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود دو تا از امان عذاب داشتیم، که یکیش رسول گرامی اسلام بود که از دنیا رفته و دیگری استغفاره که باقیه. البته قبر ائمه علیهم السلام هم و حتی قبر اصحاب ائمه، اینها هم امان از عذاب هستش. خب این هم راجع به بحث استغفار. یکی هم بحث دوست دارم که این هم رو هم عرض کنم، یکی هم بحث صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود اکثر الصلاه علی فان الصلاه علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. در قبر نوره، خب در قبر خیلی مهمه انسان نور داشته باشه، قبر تاریکه، هلاک میشه انسان. نورون علی الصراط، پل صراط خیلی جای مهمی است. نورون فی الجنه در جای دیگه هم داره که من در کنار ترازوی عمل هستم و اگر گناهان کسی سنگین بشه بیرون میآورم صلوات هایی که بر من فرستاده و کفه ترازوی عملش رو سنگین میکنم. بله، داستان معتبری هم به طریق معتبر یکی از اساتید ما نقل میفرمودن که کشاورزی در همدان بوی عطر از دهنش طوری میزد که تا مثلا اون تا یک دو متر شعاع دو متر سی متری طرف که رد میشد حس میکرد. بعد بهش گفتن شما عطر میزنید؟ گفت نه، من داستانی برام اتفاق افتاده، من زیاد صلوات میفرستادم، شبی پیامبر رو در خواب دیدم و حضرت فرمودن که تو حق زیادی گردن من داری و لبهای من رو بوسیدند. و البته شبیه این داستان هم برای آقای مطهری اتفاق افتاده که 3 روز قبل از شهادتش حضرت رو میبینه که داستانش معروفه. بله، باز از علامه امینی نقل شده که ایشون فرمودن که اگر کسی صلوات بفرسته و عجل فرجهامش هم بگه، عجل فرجهامش اگر بگه ها، در ثواب القدیر من او رو شریک کردم، یعنی نیت کرده که هر کس صلوات بفرسته. اون وقت این القدیر علامه امینی داستانی داره، شروعش انتهاش بینابینش کراماتی اتفاق افتاده علامه امینی در نوشتن این القدیر. یکیش این هست که نقل شده که ایشون قیامت رو، صحنه قیامت رو میبینه که حضرت امیر علیه السلام کنار حوض کوثر هست و کاسه در دست داره و به افراد آب کوثر میده. وقتی که علامه میرسه حضرت امیر علیه السلام کاسه رو کنار میذاره و با دستای مبارکش با دو دست خودش آب پر میکنه و به علامه امینی میده. داستان‌های مختلف دیگه‌ای هم در رابطه با علامه امینی است که تو زندگی نامه ایشون مراجعه بفرمایید، ولی این نقل شده از ایشون که اگر کسی صلوات بفرسته و عجل فرجهامش هم بگه در ثواب القدیر من او رو شریک کردم. خب داستان‌های دیگری هم در همین زمینه راجع به صلوات، کتاب‌های مستقل، روایات زیاد که خودش دیگه چند جلسه منبر رو پر میکنه. بله، یکی از چیزهایی هم که من دوست داشتم اینجا بگم سوره ملک است که شبها قبل از خواب انسان بخونه، چون در روایت است که سوره الملک هی المانعه تمنع من عذاب القبر. این سوره مانعه است، از عذاب قبر انسان رو نگه میداره. رویه هر شب ما باشه حتما سوره ملک رو بخونیم. و من قرأها فی لیلتن فقط اکثر و عتاب، اگر کسی در یک شب این رو بخونه کار زیادی انجام داده و کار پاکیزه‌ای انجام داده. ولم یکتب من الغافلین، و از غافلین شمرده نمی شود. البته ظاهراً این من قرأها فی لیلتن راجع به بله همون ادامه ظاهراً سوره ملکه. و اینی لعرکعو بها بعد الاشاء الاخره و انا جالس. حضرت می فرماید من در نافله اشاء خودم امام باقر می فرماید سوره ملک رو می خونم. بعضی از اساتید اون رو، بزرگانمون رو ما دیدیم که نافله اشاء که می خوندن سوره واقعه و ملک خودشون رو در نافله می خوندن. یعنی رکعت اول بعد از هم سوره واقعه از روی قرآن، البته خب ماها که حفظ نیستیم، ممکنه کسی هم حفظ باشه، و یا مثلا از روی موبایل گوشی نگاه میکنه. بله، و در رکعت دوم هم بعد از هم سوره ملک رو میخونه. حالا خوندن این سوره ها در نماز طبق همین روایتی که امام باقر علیه السلام فرمود من سوره ملک رو و در نافله عشا میخونم، این به خاطر این استش که سوره واقع خودش سفارش شده برای سوره هایی که قرآن بخونه. من دلم میخواست که این سوره ها رو، یکی هم سوره هایی که اولش مسبحات بهش میگن که حالا اون تفصیل داره، 5 تا سوره هست که خونده میشه. باز شبها بعضی از بزرگان من دیدم که اینا مواظبت دارن که بخونن، شاید علامه طباطبایی هم ازشون نقل شده باشه، من تو ذهنم نیست. بله، این خوندن این دوتا سوره احمد خیلی به نظرم مهم میرسه خونده بشه، ملک و واقعه، به خصوص اگر در نماز باشه، چون انسان در روایت داریم که اگر آیه ای از قرآن رو یعنی بشنوه به هر حرفی، نه به هر کلمه ای ها، به هر حرفی، مثلا قل دوتا حرفه، هو دوتا حرف، به هر حرفی بشنوه به گوشش بخوره حسنه میدن، اگر بگه یعنی آیه قرآنی رو بخونه به هر حرفی 10 حسنه میدن، و اگر این رو در نماز نشسته بخونه به هر حرفی 50 حسنه و در نماز ایستاده 100 حسنه داده میشه. لذا این هم مهمه. در انتها دلم میخواد که یکی از تعقیبات های نماز رو هم، خب تعقیبات حضرت زهرا، تسبیحات از زهرا خیلی مهمه، جزو ذکر کثیر انسان حساب میشه، ولی یه داستان کوتاهی هم بگم اگرچه وقت دیر شده و تمام شده، این داستان رو هم بگم و صحبتم تمام بشه. و اون راجب آیت الکرسیه که برای مسافرت خیلی خوبه، مرتبه یا 11 مرتبه قل هو الله هم هست، و این دوتا مشتمل بر توحیدن و برای رفع عذاب دنیا و آخرت هستن. و خاصیت واقعه را هم من عرض کنم که رفع فقر هست، و خاصیت سوره ملک هم رفع عذاب هست. اون دوتا تتمه بودم اونجا گفتم. آیت الکرسی رو برای مسافرت که میره حتما بخونه، خیلی مجرب، انسان رو از بلاها حفظ میکنه. بله، امام از امام نقل شده. من دوباره از شکلهای مختلفی این رو پرسیدم، و دوباره هم از با یک واسطه از فرزنده، یعنی فرزندزاده آقای آیت الله العظمای زنجانی سوال کردم، چون جاهای دیگه دیده بودم از چند سند مختلف از امام نقل شده. بله، که فرمودن که ما با پدر، با آقای آسید آیت الله العظمای آسید احمد زنجانی در ایام جوانی امام بوده، یعنی دوست بودن، با هم هم دوره بودن. بله، در مشهد خدمت آیت الله حسن علی اصفهانی رسیدیم که معروف به نخودکیه، که نشان از بینشانها راجع به ایشون نوشته شده. بله، ایشون رو دیدیم، و یعنی امام خمینی با پدر آقای آقا موسی زنجانی که در حرم حضرت معصومه نماز میخونن، ایشون و این پدر ایشون با امام خمینی در ایام جوانی و ایام اوائل طلبگی مثلا امام خمینی بوده یا ایام جوانش بوده، ما خدمت آقای مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رسیدیم. خب ایشون کراماتی داره، ازش نقل شده، داستانهای مختلفی داره، از جمله همینه. بعد ما به ایشون گفتیم که داستانی داره که گفتیم کاری داریم، و گفت من الان مشغول ذکری هستم، بعد میام. و بعد آمد پیشم، و بعد امام به اون میگه که تو رو قسم میدم به صاحب این قبر، اگر علم کیمیا داری از ما دریغ نکن. بله، علم کیمیا اون علمیه که میشه یه شیئی رو مثلا مصر رو طلا کرد. اون نمیگه ندارم، میگه که اگر من این علم رو به شما بدم، قول میدید که، یا قول میدی که در راه درست مصرف کنی، امانت دار باشی؟ امام از همون جوانی خیلی مواظب حرفش بوده، یه فکری میکنه میگه نه نمیتونم قول بدم. میگه خب من یک چیزی میگم که از علم کیمیا بسی برتر و بالاتره، و اون است که بعد از نماز، بعد از هر نماز آیت الکرسی رو بخونید، همون آیه اولشو، و هو العلی العظیم تا اونجا آیه اولشو، این رو بخونید. بعد از اون 3 مرتبه قل هو الله، بعد 3 مرتبه صلوات، بعد این دوتا آیه شریفه رو که و من یتق الله، حالا از قرآن پیدا کنید، در سوره طلاق باید ظاهرا باشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حالا ترتیبش ظاهرا اینطوریه که بعد از اینکه نماز تموم شد، قبل از اینکه پاها رو حرکت بدی، حرف بزنی، این بر اون بر نگاه کنی، قبل از حتی تسخوندن تسبیحات حضرت زهرا، اول آیت الکرسی رو تا و هو العلی العظیم اون آیه اولش رو بخوانی. بعدش حالا تسبیحات حضرت زهرا رو بگی، و 3 تا قل هو الله و 3 تا صلوات و این ذکر قرآنی، یا اینکه آیت الکرسی و 3 تا قل هو الله و 3 تا صلوات و آیه قرآنی، بعد تسبیحات از زهرا و بقیه ذکرها رو بعد از اینها بگی. ولی خلاصه این بسته ای که ایشون گفته بودن مشتمل بر یه آیت الکرسی است، 3 تا قل هو الله، 3 تا صلوات و اون دوتا آیه شریفه که دو قسمتی از آیه شریفه است، یکیش هم آیه کامله. و من بله. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. که این من شنیدم از نوه آقای زنجانی که آیا حاج آقا موسی زنجانی ایشون فرموده بودن که من بر این چی تعقیب مواظبت میکنم، اگر مانعی نباشه بتونم این رو حتما مواظبت برش دارم. حالا ترتیبش هم گفتن آیت الکرسی اول باشه، حالا بعد از آیت الکرسی حالا یا سه تا قل هو الله میخونه و سه تا صلوات و اون دو تا آیه رو بعد تسبیحات از زهرا، یا بعد از آیت الکرسی تسبیحات. من تو بعضی از نوشته ها و اینا اینطوری دیدم، اول آیت الکرسی تا اون آیه اولش، بعد تسبیحات، تسبیحات از زهرا، و سه تا قل هو الله، سه تا صلوات و اون دو تا آیه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.